بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. گفتن که در آیه شریفه مؤمن کامل داره معرفی میشه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، این مؤمن کامله. در آیه شریفه داره کمال ایمان معرفی میشه و ایمان کامل. و معلومه که ایمان مراتب داره و مراتب ایمان به بیانهای مختلفی بیان شده که یکی از بیانها همینی که یقین مکرر شنیدید که مرحوم خواجه طوسی در کتاب اوصاف الاشرافش، یک کتاب کوچکی اخلاقی است، مثلا در اونجا به مناسبتی مراتب ایمان رو، مراتب یقین رو بیان کردن که با یه حق و اصلاح ها، با یه کم و زیاد ها اینجور بیان میشه که گاهی انسان میشنوه که آتش هست و ایمان پیدا میکنه که آتش هست، و گاهی دود آتش رو میبینه ایمان پیدا میکنه که آتش هست. این ایمان از اون اولی گفتن کامل تره. و گاهی مثلا بالای بلندی میره، بالای دیوار میره و خود آتشی که دود از او متصاعده خود آتش رو میبینه، این ایمان گفتن از اون دو مرحله قبلی کامل تره. و گاهی مثلا از اون دیوار پایین میاد و میره کنار آتش و گرمی آتش رو احساس میکنه و لمس میکنه، این ایمان هم گفتن از اون مراتب قبلیش کامل تره. و گاهی پاشو میذاره توی آتش و پاش، دستش، بدنش میسوزه و ایمان به آتش داره. نه، همه در هر پنجتا طرف شک نداره. در اولی هم شک نداره که آتشی هست، در دومی هم شک نداره که آتشی هست، در سومی، چهارمی، پنجمی و در هر پنج مرحله قبول داره و در هر پنج مرحله یقین داره و در هر پنج مرحله ایمان داره. ولی ایمان ها با هم فرق داره، یعنی هر یکی از قبلی کامل تره. اگه بنای تشکیک باشه، اگه بنای شبهه باشه، اگه بنای تزلزل باشه، هر کدوم ضعیف تره زودتر شبهه میپذیره. یعنی اون که بهش گفتن که آتشی هست و یقین پیدا کرده، با یه خورده حرف هم ممکنه که از یقین بیارنش پایین، چون از گفتار کسی یقین کرده. یه قدری باش صحبت میکنم، کم کم میبینیم که با اینکه اول میگفت یقین دارم، الان برای شبهه شده و میگه نه یقین ندارم. یا دود که اثر آتش دیده بود و میگفت اثر که بی مؤثر نمیشه و اثر که بی زی اثر نمیشه و حتما آتشی در کار هست، با یه قدری شبهه ممکنه که از ایمانش دست برداره و همینطور. ولی مثلا اون مراحل آخر دیگه قابل عوض شدن نیست، قابل انکار نیست، قابل شک و تردید نیست. این مسلمه که ایمان مراتب داره، کفر مراتب داره. و گفته شده که آیه شریفه مؤمن رو معرفی نمی کنه، مؤمن کامل رو معرفی می کنه. یعنی از خود آیات قرآن مجید استفاده میشه که ممکنه کسی مؤمن باشه و اینجوری که در این آیه بیان شده نباشه، و مؤمن باشه اینجوری هم باشه. اون مؤمنه، اینم مؤمنه، او ضعیفه، این کامل. یا اگه خود این آیه رو با آیه قبلی بسنجیم، در آیه قبلی اونا گفتن ما ایمان آوردیم، بهشون گفته شد که ایمان نیاوردی، هنوز ایمان در قلب شما رسوخ نکرده. یعنی ایمان آوردین ولی اون ایمانی که راسخ در قلب باشه نیست، ایمان آوردین ولی ایمانی که نفوذ در دل کرده باشه نیست. این ظاهرش هم همینی که گفتن که انما المؤمنون که داره مؤمنون رو حصر میکنه در کسانی که این صفات رو دارن، این حتما باید بگیم انما المؤمنون الکاملون الذین این صفات داشته باشن و الا نمیشه حصر کرد. این مطلب اولی که در بعضی از تفاسیر گفته شد. مطلب دوم، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. مؤمن کسیه که به خدا و رسول ایمان بیاره و سپس شک نکنه، سپس ریب براش پیش نیاد. ثم لم یرتابوا و جاهدوا به اموالهم و انفسهم. این ثم لم یرتابوا یه قدری مورد تأمل قرار گرفته، هم ثمش هم خود ریبش، که از آیه شریف در میاد که خیلی هستن ایمان میارن ولی ایمانیست که دنبالش هم شکه، ایمانیست که دنبالش هم ریبه. ایمانی ایمان کامله و مؤمنی مؤمن کامله که ایمان بیاره و دنبال شک نباشه. این که ایمان دنبال شک نباشه شاید بشه به این جور بیان کرد که انسان در طول زندگی خودش هم خیلی براش پیش میاد، لحظاتی برای انسان پیش میاد، شرایطی برای انسان پیش میاد، موقعیت‌هایی پیش میاد که انسان در اون حال یه مطلبی رو خیلی ساده قبول میکنه، خیلی سهل و زود قبول میکنه، خیلی بی دغدغه و اضطراب قبول میکنه، ولی همین که از اون شرایط میره بیرون، از اون محل میره بیرون، اون لحظه میگذره، اون یه ساعت میگذره، خودش به خودش نهیب میزنه که این چه حرفی بود، چرا قبول کردی، چرا پذیرفتی، چرا زیر بار رفتی، و اینه همونی که خودش قبول کرده مورد تایید خودش قرار میگیره. خیلی جا اینطوره، اینجور ایمانا که بلا فاصله مورد تایید قرار میگیره، با فاصله یکی دو روز مورد تایید قرار میگیره، معنیش ایمان مستقری نبوده، ایمان ثابتی نبوده، ایمان کاملی نبوده. ایمان کامله که دنبالش شک نباشه. در همون مثالی که ما زدیم، کسی که تو آتش رفته و پاش سوخته، میگه شک بعدی براش معنی نداره، این دیگه معنی نداره یه ساعت دیگه در وجود آتش شک کنه. همون که بهش گفتن آتش هست و قبول کرده، در یه شرایطی پذیرفته قبول کرده، بعد خودش به خودش اشکال میکنه که نباید قبول میکردی، چرا قبول کردی، چه حرفی بود، به چه سندی، به چه مستندی. آیه شریفه میگه ایمان کامل و مؤمن کامل کسیه که ایمان بیاره و دنبالش شک نباشه، چون ممکنه ایمان ایمان لحظه‌ای باشه، ایمان منوط به شرایطی باشه که اون لحظه تمام شد، اون شرایط تمام شد، که در دعا وارد شده که بخوانید اللهم لا تجعلنی یا لا تجعل ایمانی یا لا تجعلنی، لا تجعلنی من المعارین، اللهم لا تجعلنی من المعارین، که مرحوم حدیث قومی معنی کرده، یعنی خدایا مرا از اونهایی که ایمانشون عاریته قرار نده. لا تجعلنی من المعارین یعنی از اونهایی که ایمانشون عاریته. ایمان عاریت همینه، ایمانیست که هست و بعد مبدل میشه، بعد مورد تردید قرار میگیره، بعد مورد شک قرار میگیره. در هر صورت از خود این لم یرتابوا، این که بگیم مؤمن کامل کسیست که ایمان بیاره و بعدم شک نکنه، یه قدر توضیح دادیم که ایمان دو قسمه، یه ایمانیست پر و پا قرص نیست، لحظه‌ای بوده، در یه شرایطی بوده، بعد شک پیش میاد، یه ایمانیست که مثل اونجایی گفتیم تو آتش داره میسوزه، یه شک که بعدی معنی نداره. این حرف خوبیه که در تفسیر گفتن. حرف خوبه دیگه رو کلمه سمه، رو کلمه سمه تکیه کردن، که اینجا قاعدهشون بود که بفرمان انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ولم یرتابوا، یا فلم یرتابوا، چرا سمه لم یرتابوا. این کلمه سمه رو کشاف و بعضی دیگه روش تکیه کردن که چرا سمه، چرا وا گفته نشده، چرا فا گفته نشده. جواب دادن که عنایتی بوده. اگر گفته می شد ان المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، این معنیش این بود که مؤمن کسیه که اون موقع که ایمان میاره همون موقع شک نداشته باشه، یه بعدش کاری نداره بگه. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولم يرتابوا، یعنی هر کسی که موقعی که میگه اشهد ان لا اله الا الله، موقعی که شهادت به رسالت میده همون موقع شک نداشته باشه، این مؤمنه. حالا ولو سال بعد برای شک پیش بیاد، اگه واو بود یه همچه مفادی داشت. اگه فام بود تعقیب ازش استفاده می شد، ولی معنیش این بود که هر کسی که ایمان رو برد همون ساعت، همون نیم ساعت، همون یه ساعت، یه فرمین همون روز اگه شک برش پیدا نشد دیگه خوبه، ایمان بیاره و فلم یرتابو، یعنی دنبال ایمانشم. اما گفتن آیه واو نگفته، فا هم نگفته، ثم گفته، اشاره به تأخیر داره. حالا کشاف گفته دو جور تأخیر، یکی این که کسی مؤمن کامله که امروز که ایمان میاره حتی سال دیگه هم براش شک پیش نیاد، این لحظه که نه، نیم ساعت دیگه هم نه، سال دیگه هم نه، و علاوه بر این که سال دیگه براش پیش نیاد تا آخر عمرم براش پیش نیاد. گفتن کلمه ثم هم تأخیر استفاده میشه هم ادامه تا آخر عمر، چون هر کسی امروز هم ایمان بیاره 30 سال از عمرش بگذره در لحظه مرگش برای شک پیدا شه، این ثم لم یرتابو نیست براش، این ثم لم یرتابو براش نیست. گفتن شاهد زنده این حرف هم ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا، گفتن اونجا هم ثم داره، نمیشه استقامت، استقامت همون آن فایده نداره، بگیم الذین قالوا ربنا الله و استقامو، ف استقامو، نه باید ثم بگیم که ثم هم تأخیر رو برسونه و هم ادامه رو برسونه. و اصلا این یه واقعیتیه، کسانی که ایمان میارن ایمانشون در مخاطره است، کسانی که ایمان میارن ایمانشون در تمام ساعات و در تمام ایام و در تمام سنوات عمرشون در مخاطره از بین رفتن کسی مؤمن کامله که در طول عمرش استقامت کنه، رو حرفش بیسته و شکی براش پیش نیاد. که دو تا های کنار هم بذاریم، اونجا میگن ربنا الله ثم استقامو، یعنی استقامت تا آخر عمر، اینجا میگیم آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا. گفتن از کلمه ثم هم تأخیر استفاده میشه هم استدامه، مثل ثم استقامو اونجا که تأخیر رو، حالا اگه کسی یه قدری مثلا تأخیر و ایناشو بگه خب فهم بالاخره تأخیر، ولی استدامه خاطر جمع از ثم استفاده میشه. چی فهمید اون که شک دیگه وقت پیدا شد دیگه ایمان نیست اون شک،
شک
این ایمان ظاهری، یعنی ایمان ظاهری، یعنی
ایمان
واقعی ممکنه شک دست نمیره، مسئله ظاهری است ماجون، کسی که ایمان نداره شک داره که ایمان نداره، یعنی ما کاری به کارش نداریم. یعنی در یه مجتمع اسلامی کسی نباید تو دل مردم نگاه کنه که برای هیچ شک پیدا شده یا پیدا نشده، هر کی گفته اشهد ان لا اله مسلمونه و احکام اسلام برش باره، تو دلش چه خبره ما چیکار داریم؟ اما تو دل هر کسی شک پیدا شد که مؤمن نیست، که با شک که نمیتونه بگه من مؤمنم. و برای کسی که شک پیدا میشه اگه بگه این شک اختیاری هم نبود، اگه بگه رفع این شک اختیاری نیست، اونجاست که آقایون گفتن اگه واقعیت داشته باشه، این واقعیت نداره، اگه یه جا واقعیت پیدا کنه اونجا گفتن بله ملتزم باشه، دیگه اون دست خودش نیست دیگه. یک کسی اینجور میاد اومده ادعا میکنه که من شهادتی نگفتم، مثل همم دارم نماز میخونم، روزه میگیرم، همه کارهایی که همه مسلمان انجام میدن من انجام میدم، ولی بی اختیار خودم برام شک پیدا شده، هر کاری هم میکنم شک برطرف نمیشه، به این میگن ما بیش از این از تو توقع نداریم، تو همین کاری که مسلمان انجام میدن انجام بده دیگه، بیش از این از تو نمیخوایم. و احتمال قوی هم داره این وسوسه باشه، با همین اعمال وسوسه از بین بره، با همین بی‌محلی از بین بره. اما اگر شک اختیاری باشه، اگر شک مقدماش دست خود انسان باشه، اگه برطرف کردنش اختیاری باشه که حتما باید برطرف کنه، کسی برطرف نکنه پیداست که
خلاف کرده، یعنی خلاف وظیفه انجام داده. چی فرمود شما؟ شک مقدماتش دست خدا میاد. اینجور کار رو وقتی میگیم اختیاریه، یعنی مقدماتش دست خود آدمه. یعنی یک کس که خودش خبر داره که چی رو باید بخونه، چی رو نباید بخونه، شنیده که یه زندیق یه لامذهب یه کتابی نوشته که انقدر خوشقلمه، انقدر منظم نوشته که هر کی بخونه شک میکنه. همین رو براش گفتن، باز میره همون کتاب میگیره میخونه و شک میکنه. بعد میگه آقا اختیاریم نبود. میگه چی اختیاریت نبود؟ همه گفتن که این کتاب اینجوریه. گفتن خاصیت این کتاب، شیطنت این کتاب اینه که هر کی بخونه این برامرش میکنه و شما میتونه استثنا نخونی، سراغش نری، باز رفتی گرفتی خوندی. خب این اختیاریش نیست. اینجور چیزا رو میگیم مقدمش دست خودشه، هر بلایی سرش بیاد چون مقدمش دست خودش بوده، مؤخره‌هاش هم باید تحمل کنه. عرض میکنم که اینم کلمه ثم، انما المؤمنون الذين آمنوا بالله و رسوله ثم لم يرتابوا و جاهدوا باموالهم و انفسهم فی سبیل الله. در تفسیر گفته شده و حالا یا باید بگیم این یه مطلب ذوقی است که گفته شده یا نه ظاهر آیه است که این دو تا جمله بعد و جاهدوا باموالهم و انفسهم نشونه لم یرتابوه. کسی مؤمن کامله که ایمان به خدا بیاره، ایمان به رسول خدا بیاره، بعدن هم براش در هیچ وقتی شک پیش نیاد، که شک پیش نیومدن نشونش اینه که از جهاد مالی و نفسی خودداری نکنه. هر کی خودداری میکنه معلومه شک براش پیش اومده، چون خودداری از این دو همون منشأشه. اگه کسی ایمان داشته باشه در این مسیر از جان و مال دریغ نمیکنه. هر کی میبینه که داره از جان دریغ میکنه باید برگرده ببینه اون ایمانه شکی درش پیدا شده، ریبی درش پیدا شده. در تفسیر گفتن، حالا این مطلب هست که این شاید هم ذوقی باشه، شاید هم استظهار، که این جمله و جاهدو به امواله و انفسهم دنبال لم یرتابو گفته شده، یعنی لم یرتابو و لم یرتابو بودنشون به اینه که جاهدو به اموالهم و انفسهم. و این حالا از آیه استفاده بشه یا نه، واقعیت همینه، یعنی واقعیت خارجی همینه که هر کسی کوتاه میاد منشأ ضعف ایمان داره، هر کسی کوتاه میاد منشأ شک داره. حالا گاهی بخوایم این قدر بیشتر توضیح بدیم، گاهی شک به اصل و اساس، گاهی به شک در مطالب دست دوم و گاهی به شک در مطالب دست سوم برمیگرده. یعنی هر کسی امروز بهش مثلا پول بهش میگن در این جهاد مالی کمک کنید، هر کمک نمیکنه وقت بشین حساب کنید، یا خدای نکرده از اوناست که اصل رو قبول نداره و یه قدری در اصل براش شک پیش اومده، نبوت رو قبول نداره و در او براش شک پیش اومده، امامت رو قبول نداره در او براش شک پیش اومده، به قول امروزی ها برات فقیر رو قبول نداره در این براش شک پیش اومده، یا همه دارم قبول داره مثلا خواهی میگه این جنگ درستی نیست، نه خدا رو قبول دارم، پیغمبرم قبول دارم، ولی فقیهم قبول دارم، ولی اینجا میرم اشتباه کرده میگه جنگ کنید، اشتباه کرده. این پیداست که هر کسی کوتاهی کنه بازگشت میکنه به اینکه اون ایمانه، حالا ایمان به هست باشه یا مطالب بعدی، اینه که بعد حرفه نیست که لم یرتابو و جاهدو و اموالهم و انفسهم، که این لم یرتابو به این معلوم میشه هر کی میخواد خودش آزمایش کنه که ریب و شکی براش پیش اومده یا نه، ایمانش مشروع به شک شده یا نه، ببینه اینجوری هست یا نه. ثم لم یرتابو و جاهدو به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله. در جاهای دیگه هم گفتن که اموال جلوتر از انفس گفته شده، شاید به خاطر اینکه اموال جلوتر از انفس گفته شده، شاید به خاطر اینکه عده و استعداد جنگ بیشتر به امور مالی بستگی داره و این در خارج مقدم برمونه. یعنی روزی که بنا میشه مسلمان خودشون دفاع کنن، روزی که معلوم باعث میشه که مسلمان ها به جهاد برن، اول اقدامشونه که باید پول خرج کنن. نمیشه از قدم اول بگیم را بیفتید، چون را افتن مقدماتی داره که اون مقدمات با پول حل میشه. اینی که در آیات شاید جاهایی هم اینطور باشه که جهاد به مال پیش از جهاد به نفس به اصطلاح. یه حرف شوخی هم که میشه گفت شوخی نیست، جدیست، یه جاهایی بعضی گفتن، ولی نمیشه در آیه روش تکیه کرد، اینکه شاید علاقه مردم به مال بیش از جان باشه. یعنی خیلی هستن که از جان میگذره، از بچه میگذره، از جوان میگذره، از مال نمیگذره، که میگه به اصطلاح جون نیست که زود بدم، پوله. این شوخیه به اصطلاح معروف همینه، یه مثالی شوخی معروفه که جان نیست که آدم بتونه همینجوری بده، پوله و اینجوری نمیشه ازش گذشت. شاید بعضی هم بگن که این جاهد و اموال امام حسین داره اینو میگه که لااقل مثل همن. اگه ما اونو اول بگیم اونو دوم، معنیش اینه که جهاد نفسی خیلی سخت داره، ولی اینو اول میگیم اونو دوم، گاهی هم اونو اول میگیم اینو دوم، که ردیف همه خلاصه. یعنی همونی که از جان گذشتن سخته، از مال گذشتن هم واقعا برای قشری خیلی سخته. یعنی علقه و علاقه جوری میشه که راست راستی بخواد پول بده، خیلی باید پا رو نفس بذاره و خیلی در هر صورت. چی فهمید آقا جون؟ کیا؟ ارمنی ها. ارمنی ها چه ارز کنم؟ ما از سابقا جهودارش نمیده. یعنی یهودی ها، یعنی اونایی که بیشتر به پول دوستی معروفند و خیلی اهل دنیا و در همه، یعنی یهودی ها در هر جا بودن، یعنی حالا میگم مثلا اقتصاد آمریکا دست یهودی هاست، در محیط های خیلی کوچیک هم میگن هر جا باشند و هر جا بودن، تو یه دهی هم اگه نفوذ کردن، اون کارهای پرپول ده رو اینا چیز کردن، حراست کردن و گرفتن. تو یه شهر مثلا تهران، اون مزد همون حوالی تهران بودن یادن، مثلا یه کسب خیلی مهم یهودی ها مسئله دواست. مثلا تهران یه قسمت عمده دوا فروشای تهران، چون یه کار کم مشقت و پر درآمد و مورد نیاز روزمره مردم، مثل نونه، مثل آبه، یه چیزیست که بگیم که حالا یه روز مشتری رو مشتری نداره. مثلا خیلی از مسئله دوا فروشی مثلا کار اینا بود، و همینطور اینا خیلی پول دوست و خیلی در حسن حالا که نونچه بیده. انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. گفتن اولئك هم الصادقون، یعنی اینا اونایی هستن که در ادعای ایمان صادقن، ادعاشون با واقع مطابق صدق، یعنی مطابق بودن گفته انسان با واقع، اینا ادعاشون با واقع مطابقه. بله، این تقریبا بحث آیه اون مقدار که مربوط به آیه میشه همین بود که عرض کردیم. حالا یه دو سه جمله باز در ذیل آیه مونده، یه چند تا مطلبی هم باز در ارتباط با آیه میخوایم عرض کنیم که از این آیه هم رد شیم. یکی این که
احتمال
نمیده که مثلا هر نرده مانیتر شروع
کرده
و بالاتر رفته،
چون
انسان مثلا
خیلی
اوقات هست که پول
رو
فدای نفس خودش
میکنه، یعنی فدای جان خودش
میکنه. چطور؟ این از پایین تر برمونه میتونه. از مونم که در تفسیر نورالثقلین، در تفسیر نورالثقلین جلد 5 صفحه 103 از تفسیر علی ابن ابراهیم نقل شده که الآیتو نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام، انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا و جاهدوا با اموالهم و انفسهم فی سبیل الله اولئک هم الصادقون. کل این آیه مصداقش امیر المؤمنینه، الآیتو نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام. در کتاب این تفسیر نورالثقلین بود، در کتاب تفسیر تعبیل الآیات، تفسیر تعبیل الآیات تازه چاپ شده که از مآخذ تفسیر برهانه، مال قرن دهمه، تعبیل الآیات جلد دوم صفحه 607 در ضمن روایتی گفته قال ابن عباس ذهب علیون به شرفها و فضلها. علی علیه السلام شرافت و فضل این آیه را برده. اگه درست باشه این ترجمه، یعنی او برنده شده، یعنی در بین کسانی که میخواستن مصداق این آیه باشن او برنده شده. ذهب به علیون علیه السلام به شرفها و فضلها، یعنی شرف این آیه رو علی داره، فضل این آیه رو علی داره، مثل همون، یعنی آیه در مورد علی علیه السلام نازل شده. من از دیشب که قد فکر میکردم راجع به این آیه و چی بگیم، به ذهنم اینطور بود که انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، از آیاتی هست که ولو با یه توضیح بتونیم بگیم منحصر در امیرالمومنینه، یا اگه خیلی به اصطلاح همونو بالا بگذاریم باید بگیم یکی از مصادیقش امیرالمومنینه، دیگران هم هستن. به ذهن میاد که این دومی باشه، به ذهن میاد که ان المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم، این مصادیق فراوانی داره، یکیش امیرالمومنینه، نه که منحصرا. این یه احتماله، ولی یه احتمال این که کسی بگه نه، وقتی میگن ذهب علی علیه السلام به شرفها و فضلها و نزلت فی علی علیه السلام، شاید بیش از این حرف باشه، یعنی یا منحصراً امیرالمومنینه یا خیلی کم مصداقه که باید گفت امیرالمومنین، مثلا حالا اگه چند تایی هم به امیرالمومنین ملحق بشن. من به ذهن خودم اومد که این جمله نهج البلاغه که امروز پیدا کردم یادداشت کردم، این جمله میتونه شاهد این باشه که این آیه همون انحصار و نزدیک به انحصار رو بخواد بیان کنه. این آیه یه مضمون کمی نیست که بگیم هر کسی داره، یه محتوای کمی نیست که بگیم هر کسی پیدا کرده. این جمله معروف که من امروز از نهج البلاغه یادداشت کردم، حکمت 184، علی علیه السلام یقین به عنوان یه افتخار خودش، یقین به عنوان اینکه خودش داره معرفی میکنه، یقین به عنوان اینکه دیگران اینجوری نیستن، من فقط اینجوری هستم، میفرماد ما شککت فی الحق مزعری تو، میگه امتیاز من اینه که از روز اولی که با حق آشنا شدم تو حق شک نکردم. آیه نمیگفت ثم لم یرتابوا، یعنی برای هر کسی بالاخره یه شک و شبهه ای، برای هر کی ایمان آورده و ایمان میاره یه نوسانهایی براش پیدا شده، پیدا میشه. اونی که از روزی که حق بهش ارائه داده شده در حق شک نکرده، یعنی همونجور ما گفتیم مثل کسی بوده که تو آتش میسوخته دیگه اصلا شک براش معنی نداشته، من بودم. ما شکک تو فلحق مزعری تو، از روزی که حق به من ارائه داده شد و حق رو دیدم در حق شک نکردم. این دقیقا آیه شریف است که انما المؤمنون الذین آمنوا بالله و رسوله ثم لم یرتابوا تا آخر عمر. و این یه مطلب آسونی نیست که کسی بگه نه خیلی ها اینجورن، نه خیلی، مطلب مشکلیه، مطلب مشکلیه که مثلا وقتی که در مورد امامت بعد از رسول خدا صحبت شده، این جملات معروف اینا همه معنی داره، اینا همه معنی عمیق داره، که ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، ارتد الناس بعد رسول الله الا ثلاثه، که اون سه نفر مثلا سلمان باشه، ابی ذر باشه، مقداد باشه، وقت صحبت از عمار میشه یا عمار باشه صحبت از مقداد باشه، با اینکه خیلی از بزرگانه، حضرت میگه اون نه، اون یه قدری براش یه شبهه حاصل شد، و یعنی سه نفر رو استثنا میکنه و چهارمی رو میگه نمیتونیم بگیم اصلا براش شک پیش نیامد. ارتداد اینجا لااقل ادا شکی است دیگه، یعنی بعد رسول خدا خیلی همچنین مطلب براشون مشتبه شد، خیلی هم مطلب براشون اونجور صاف نبود که چه جوریه، یه پیش آمدی شد. و میبینید مثلا سه نفر استثنا میشن، پنج نفر استثنا میشن، ده نفر استثنا میشن، اون چهارمین با این که از بزرگانه، حضرت میگه بله خیلی، ولی بالاخره شکی براش، یه تعبیر در به ذهنم نیست که ماجم، یه تعبیر اینجوری داره که براش یه تردیدکی حاصل شد و زود خودشو حفظ کرد. حالا علی علیه السلام فرمونده ما شککت و فی الحق مزعریتو، گفتیم کلمات قصار حکمت 184، از روزی که حق به من ارائه داده شد من شک نکردم. این از امتیازات علی است، ما این شاهد میشه که بگیم آیه نزلت فی امیر المؤمنین علیه السلام، بگیم ذهب علیون به فضلها و شرفها، و اگه دیگران بخوان اینجور باشن آیا بتونن یا نه، چه ارز کنم باشنم خیلی کمن، خیلی کمه. اینه
که
خب من این که خودم توضیح دادم، می گفتم یا انحصار بگیم یا چیزی شبیه به انحصار. گفتم نگیم که یه مطلب ساده ایه که همه دارن همه اونم داره. آخه نزالت که مثلا بگیم که مسلمان نماز بکنن
کسی بگه این درباره علمون نازل شده که بگه خب همه نماز مهمی چه درباره یه بگه بالای کسی اینجوری معنی نکنه، نگه این آیه شریفه میگه مؤمن که ایمان بیاره شک هم بیده نکنه پولم بده جنگ هم بره، خیلی هم اینجوری هم. نه این کلمه لعبی ارتابوش مثل خیلی روش حسابه این سامه لعبی ارتابو هر کسی نمیتونه در دوران عمر از وسوسه از شک از شبهه از این عرض میکنم که آقای جوادی در یکی از سخنرانیاشون میگفتن یا تو درس میگفتن نمیدونم من به ذهن سپردم از یه وقتی نمیدونم الان یه سال پیش دو سال پیش که یه جایی هم نوشتن که ایشون اینجوری میفرمودن که ما یه توحیدی داریم یه نبوتی داریم یه معایی داریم و سه جمله از علی علیه السلام نقل کردن که میگفتن در هر سه مرحله علی علیه السلام میگه من اون ایمان بالا بالا رو دارم. فرمودن در مورد توحید فرمودن لم اعبد ربن لم اره، یعنی ایمان من به اینجا رسیده که لم اعبد ربن لم اره، من خدایی که نگیده باشه عبادت نکردم عبادت نمی کنم. در مورد توحید خدا اینجوری گفتن. در مورد نبوت فرمودن که مثل که مهد نهج بلاغه است که حضرت فرمان ارانور الوحی هشم و ایحل نبوت، ایمان من رویتیه دیگه، مسئله ایمان من به نبوت رسول خدا دیدنیه، شنیدنی و ایمان اونجوری نیست. در مسئله مهاد هم فرمودن که در مسئله مهاد فرمودن که لو کش فرقتا مزدر تو یقینا، یعنی در هر سه مرحله علی علیه السلام همین جمله ماشه ایتو فرق مزعوری تو، یعنی هر را حضرت ارائه داده شده و ایمانش ایمان دیدنیه، ایمانش ایمان لمسیه، ایمانش ایمان حرفی و لفظی و نرفا نیست که در دعای مرده میخوانیم که رسول خدا خطاب به امیر المؤمنین فرموده بل ایمان مخالطون لحمک و دمک کما خالط لحمی و دمی، دیگران خیلی شای جای ایمان کنن در این میگن دلمون، در این میگن ایمان در دلمون هست، ولی الیمان مخالطون لحمک و دمک کما شاید از این تعبیر دیگه ظریف‌تر نشه گفت، الیمان مخالطون لحمک و دمک، یعنی گوشت و پوست و استخوانتو با ایمان آمیخته شده، همونطور که خدا رحمت کنه اون منبری که این حرفو میزد میگفت مثل مال بعضیا ایمانشون مثل یه چراغیه که مثلا فقط توی اتاق روشن کرده وسط قلب روشن کرده، ولی مال بعضیا یه چراغ مثل این چراغی که این روزا عکاسی اینا هست که عکس برمیدارن اصلا نفوذ میکنه همه چی رو میبینه، یعنی توی همون ذرات بدن این واسه این که فقط یه ظاهری روشن بشه و یه ظاهر، ولی ایمان مخالطون لحمک و دمک. در صورت از این جملات نمیشه سهر گذشت و نمیشه خیلی اینا رو عادی معنی کرد و رد شد که میگن نزلت فی امر المؤمنین یا ذهب به فضلها و شرفها یا خود حضرت بگه ما شرفت فی الحق مزعوری تو، اینا حرفایی نیست که دیگران بتونن بگن، ولی بگن بی خودی میگن و کسی هم بگه بی خودی میگه، چون اینا استثنان اینجوری هستن. در اصل این واجد نزول این آیه شریفه این دو تلویاتی که عرض کرده من تاویل که دوست جمعه که در ارتباط با آیه میخواستم عرض کنم به چند تا آیه رو حادث شیاد داشت کردم که آیه ما انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. جاهای دیگه قرآن هم باز انما المؤمنون هست، جاهای دیگه قرآن هم انما المؤمنون هست. قایلش اینه که سینا یاد داشت میکنه اون دوسته تا انما المؤمنون هم کنار این بگذاره، داره همه رو با هم معنی کنه، یعنی همه رو کنار هم بگذاره که نه تو ما هم دیگه هیچ تخالفی نداره، هیچ تضادی نداره، همه معید یکی دیگه هستن. یه انما المؤمنون در سوره نور آیه 62 هست، یه انما المؤمنون سوره انفال آیه 2 هست. اولئک هم المؤمنون حقا، اولئک هم المؤمنون حقا سوره انفال آیه 74 هست. یکم اول سوره مؤمنون و رفل المؤمنون فکر می‌کنم که این سه چهار جا باید کنار هم آیاتش کنار هم قرار بگیره تا بحثی قدری کامل‌تر و روشن‌تر بشه. و نکته‌ای که اینجا به ذهن میاد سوره انفال، حالا از باب نمونه اگه اشتباه نکنم سوره انفال باید باشه، بله، انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا. ما این دو قدر داشته باشن به این کلمه زادتهم، این دقیقا در مقابل همون سملم یا تابوس، یعنی بعضی ها وعض ایمانشون جوریه که هرچی به جلو ممکنه به شلی، سستی، تپ لبدی، تزنزل، شک برخورد کنه، بعضی ایمان ها دونست که ایروز به ایروز به زیادیست. مؤمن کاملی که پایه ایمان جوری محکم باشه که هی زیادی ایمان بیاده، هی روشنی روشنی بیاده. این آیه شریفه را ازاد قلیت علیهم آیات و زادت هم ایمان ها، حالا آیه رو ذهنی هم نیست ولی جای دیگه انگلیس که خودشون به خودشون میگن ایهم زادت و حاضر ایمان ها، اونه که ایمان کامل ندارن آیه خونده میشه برای این موجب ازدیاد ایمان میشه. اونا که شک دارن، اونا که رو اگرم هم به هم میگن برای شما ایمان رو برو این چیز ایمان شما اضافه شد، این حرفای این آقا اثری در شما کرد، این آقا باید در کنار هم قرار بگیره، میتونه همدیگر رو کامل کنه، توضیح باشه برای یکی این آیات رو، این کلمه زادت هم ایمان ها که جای دیگه هم هست در مقابل اون لمیر تا بود. شهر جون ایمان زیاد میشه، ماینه ایمان زیاد
میشه
تو
خوشمان
کامله چطور؟ نه اون یعنی اون باید ایمان چیز نه با خوش وقتی تا آمزده تو یقینا، یعنی اگر با چشم میدیدن چجوری ایمان داشتم ملاقه دارم، نه همین قابل زیاد شده شده قابل زیاد شده ایمان مراتب بره، علم مراتب بره، ایمان مراتب بره. این ها چیزایی نیست که ما حالیمون بشیم، یعنی چیزایی که چون ما در مراحل خیلی پایینش هستیم همین حرفش ما میزنه. ولی ایمان یعنی خدا، مثلا پیغمبر دعا میکنه، خود پیغمبر از خدا ایمان میخواد، علم میخواد، با عقیده‌ای که ما در مورد علم پیغمبر داریم، با عقیده‌ای که ما در مقابل ولی مثلا دعایی هم گفتنی نیست، چون که امیر علیه السلام هم در عقیده ما مثل خود پیغمبره، ولی پیغمبری که خودش با عالم غیب ارتباط داره کسی شک درش معنی نداره، اون کسی که با عالم غیب در ارتباطه، این در اول در داستان اول بعثت رسول خدا، در داستان اول بعثت رسول خدا چه حضرت در اون کوه بود، اون حالت براش پیش میومد، پیش آمد برگش منزل خدیجه، اون دو برای از سنان هست که یه حالت برای به احمد پیش اومد که همچنین خود شرکش برگشت که چی شد چی نشد، که این اون کملین از علما در جایه گفتن از دروغ های ساخته سنان هر چطور این هم توشه دروغه. اون اعتباطی پیغمبر با عالم غیب چیزی نیست که اصلا جای شک و دلیل باشه، اون مال ما همه حرف و خیال و فکر و چه میدونم همه جایم توش تصور داریم، ولی ارتباط با عالم غیب که بگیم حالا به تعبیری که ما میگیم، حالا هر عرفای جوهای دیگه میگن که ما با جوهای هم حالی بیدن میشه، به تعبیری که ما میگیم میگیم جبرئیل نازل شده است در پیغمبر، میشه جبرئیل نازل بشه یعنی این آقا رو مقامی رسیده که یه فرشته مثل جبرئیل میتونه برش نازل شه و خودش تو تعبیر شه، تعبیر شه که لگه آدم معمولی است،
کسی که تردید داره و شک داره جزمن نمیتونه. در هر صورت علمانم که برای این که ایمان اینا کامله، علم اینا کامله، باید میدیم که نه، همین ایمان قابل ازدیاده، همین علم قابل ازدیاده، که قول رب بزدنی علم ها اونجا معلوم نیم که علم تو همه چی دارم چی دارم نیم زیاد بشه نیستش معلوم نمیشه. این علمانم که این آیات رو خدا آقایی نگاه میکنن اگه خواستن یاد داشت میکنن میکن این برای مراتب ایمان این که ما گفتیم این آیه ایمان کامل رو میگه نه مطلب خیلی روشنیه استدلالی نمیخواد، ولی تو قرآن آیات فراوانی میتونیم پیدا کنیم که تقریبا نزدیک به صریح این مطلب رو بیان کرده که همه ایمان های ردیف نیست، ایمان درجات داره، ایمان مراتب داره. که مثلا در سوره یوسف آیه 103 و ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین و در آیه یکی حادثش ننوشتم و ما یؤمن بالله الا و اکثر هم مشرکون. خیلی از همه که ایمان میارن، همه که ایمان میارن خیلیشون مشرکن. خب مشرکن کافره، این نجس نیده که نیست، مؤمن مسلمانه. مثل ماها وقتی بحث های اخلاقی میشه خودمون فکر میکنیم و برامون میگن و روایت میخونیم میبینیم که موحد نیستیم، میبینیم در همین که مؤمن مسلمانیم ولی باز یه جاهایی کارامون بوی شرک میده، یه جاهایی اعمالمون بوی شرک میده. یه قرآن تصریح کرده ما یؤمن بالله الا و اکثر هم مشرکون، خیلی یا ما یؤمن اکثر هم الله و هم مشرکون. حالا این حادثش ننوشتم اون جماع اکثر این ناس برای حرسه مهمین که به رحمت اصرار داشت که مردم مسلمان بشن، مؤمن بشن، مسلمان میشن، مؤمن میشن، ولی یا آیه لیس به این نساء و 136 همون یا آیه لازن آمنون آمنون یا آیه لازن آمنون آمنون پیداست که ایمان درجات داره، که ایمان آورده میگن باز ایمان بیار، همون زیادت اون ایمان ها همشه ایمان هست، ایمان زیاد میشه. این که ایمان مراتب داره خیلی به روشنی از آیات قرآن مجید استفاده میشه. و من هم مؤمنین رجال و صده و معاهد الله ماشه همه اینجور نیست هستش، مؤمن دو دست هستن، دو دست اینجور هم دست پایین کرد. این که مراتب ایمان از آیات استفاده میشه این هم جای حرف نیست. بعد جنگ ها خیلی تنگ میشه از اون مایه دارم دوزه مورد آیه اون رسول فرمان آمد مرمون مثلا مفاهم کنم مثلا به نصرت خدا مثلا دیگه میگرد این هم دارم ولی من با جرعی اون آیه به خوبی نیستم، ولی اون که اکران به ذهنیت اینه که افرادی که براشون تزلزل پیدا میشه ولی راستی بتونیم بگیم برای همه تزلزل پیدا شد این تزلزل ها با هم مختلفه، هم دقیقا مثل الان برمانی میکنم بگم ما هم مختلفه، تزلزل تزلزله، ولی مال هر کسی یه جور تزلزله، مال یه کسی تزلزلیه که به ایمان برخورد میکنه، مال یه کسی تزلزله که میشه اسمش رو بهش شک، مال یه کسی تزلزله که به قضا و قدر برمیداده. من خود در مورد خود ما اینجوره، خیلی ها برشون فکر چیه هیلی هم مصلحت مصلحت هم سر در نمیداره، چه مصلحتی هست که صدام اینقدر بمونه، موضوع تزلزل این به جایی برخوردی میکنه به اون معنا، ولی و گاهی هم نه اصلا هیچ کدوم اینا نیست، امید این هست که خدا یاری کنه و این یاری عقب میفته، این یه بقیه مثلا برای انسان ایجادی یه حالت میکنه که چرا این یاری عقب افتاده، چرا خدا متعال منظوری که هر تزلزلی کفر نیست، هر تزلزلی حتی شک نیست، هر تزلزلی به اصل مبدانا برمیگرده، اون رو ظاهرن باید یه همچنانی بشه باشه اگر بگیم همه شون متزلزل شدن تزلزل بعضی ها واقعا همین مطمئن اصر الله باشه به خودش های تزلزله که هیچی نگن یا بگن مطمئن اصر الله، کسی میگه مطمئن اصر الله این حاکی از یه ناراحتی که از کوهای خدا این حاکی از یه ناراحتی است، نه که کافر باشه، ولی همین زمان کافر هم میتونه بگن اون نوزوری پس حرف دروغ به کوه نصد خدا حرف دروغ بود میشه کفر یا این مرکلش میشه شد، این مرکلش اونجا باید اینجا باشه. چی برمون بودیم؟
آجا
آجا فرمودی استفاده
نه
استفاده اعتراضی میخواد بکنیم، خدا میخواد بگم خدا یه الان جایی نصفه الان جایی نصفه گفت یعنی همون حالت باعث این حرف میشه، یعنی ممکنه کسی در همون شرایط چی هم نگه، اونم یه جوره در یه شرایط در همون شرایط چی نگه، که اگه چی نگه دیگه زلزله اصلا معنی نداره دیگه، هیچ چیزی گفته نشه دیگه اثبات پیدا نمی‌کنه دیگه. اما یه چیزی گفت ولی میشون به معنی استرهان هم باشه اسم اینو گذاشتن زلزله. اون همین که این جمله گفته شد خودش مثلا یه مثالی از زلزله. از این هم که مطلب دیدن که به اصطلاح یه قدر این جمله خودمون رو موعظه اون چیزا داره اینه که این که این مقدار سفارش شده به ما که به خصوص در زمان قربان این دعای یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا قلبی علی دینک رو زیاد بخونید، این دعای ردیت بالله ربن بعد از نمازها زیاد خوانده بشه، اینم با این آیات و محتوای این آیات بی ارتباط نیست که ایمان یه مطلبیه به دام پیدا کردن و گرفتار شک و شبهه نشدن و گرفتار غیب نشدن خودش مطلبی دیگه است که هیچ کسی از این در امان نیست. کسی ایمان رو بگه من ایمان رو بردم و خاطرم جمع و تمام شد مثلا اینجوری نیست، این ایمان باید ادامه پیدا کنه و معمولا گرفتار شک و شبهه میشه، معمولا گرفتار غیب میشه. یعنی که این مقدار به ما توصیه میشه که حفظ این ایمان و ادامهش تا حد زیادی یا همش بستگی به التجاء خدا متعال داره و از خدا خواست که این قضیه حفظ بشه. و این هم تو بعضی از تفاصیل هست شبهه منشأ داره یا بی منشأ پیدا میشه. اگه بی منشأ باشه که وارد الا اگه با منشأ هم باشه گاهی منشأ نفسانی داره و گاهی شبهه پیدا میشه و غیب پیدا میشه و گاهی انسان داره با اینکه ایمان داره دو سال ایمان داشته ده سال ایمان داشته بیچارگی این همه دعاها این همه اصراری دارن در ارتباط با همین حرفه با همین آیاته که ایمان این ایمان است که استقامت دنبالش باشه، ایمان این ایمان است که ثبات داشته باشه، ایمان این ایمان است که مشروب به شک و ریب نباشه و این تا حد زیادی یا همش بستگی داره که انسان به خدا ملتجی بشه و متوجه بشه که خدای ایمان منو حفظ کن، منو ثابت قدم بدار، منو از شک و شبهه دور کن و از این دلیل اللهم طهر قلبی من الریا و لسانی. این دعاهایی که همین توی سایت سجادی هست خیلی از معنویات خیلی از این چیزها رو حضرت تو قالب دعا فهمیده. بعضی هم میگن این دعاها میخواد ارزش این مطلب رو برسونه، این درست نه، ولی خیلی شما معنیش اینه که خیلیش باید با توسل و توجه به خدا درست بشه. چیزایی نیست که انسان خودش بگه با بحث درست میکنم، با دست درست میکنم، برم از دعاها سوال میکنم جواب بده درست بشه، اینا رو باید انجام بدادم، ولی خیلیش با از این دعاها میفهمیم، از این اصرارا میفهمیم که خیلیش با این توجهات. حالا هر کسی ممکنه کسی دیگری با خودش قیاس کنه، فکر کنه مثلا الان 10 سال مثلا از اوایل بلوغ من میگذره، تو این 10 سال مثلا یه 5 6 تا برای من شبهه پیش اومده، احتمال بده کسی 10 سال گذشته باشه ازش هیچ شبهه‌ای پیش نیومده باشه، میشه این امکان‌پذیره که برای کسی اصلا شبهه پیش نیاد و این شبهه پیش نیاد خیلی بهتره دیگه. این با دعا حل میشه، این با توسل حل میشه، یعنی واقعا انسان از خدا بخواد و خدا کمک کنه اصلا برای انسان شبهه پیش نمیاد. اصلا ذهن بخواییم مثلا مثال بزنیم با یکی که آدم دوست میشه و رفیق میشه و معاشر میشه و میمدن خوبیه، یا اصلا تو ذهنش نمیاد که این یه جا حرف بد زده باشه، تو ذهنش نمیاد که یه جا گاهی انسان ذهنش جوری میشه که اصلا این مطلب ذهنش نمیاد. حالا در مسئله عقاید هم قاعدش اینه که انسان به این مرحله برسه، این مرحله که اصلا این خوندنش نخوندنش زاله مثلا ما با واقعش میخونیم یه چیزی اونجا گفته، واقعا ممکنه باشن افرادی که بگن این روز که ما این نیم ساعت حرفای نوار شنیدی که یکی شک کرده بود، یکی جواب داده بود، یکی به جواب اشکال کرد، با قبل از این که ما اینو خونیم بیش فرق نکردیم، اینا یه حرفایی برای ما بخونیم یا بیر برای مردم بگیم ایمان ما همون بود. و مثلا من شاید نه مثلا راجع بعضی از بزرگان مثلا راجع به عراقی الان گفته میشه، آیت الله عراقی پیر من خیلی دربارهش میگن که شما مثلا ایمان و عقایدش اگه بگیم این همون روز که اصلا طلبه نشده بود، از طلبه نشده بود هیچ چیزی نخونده بود، چطور مؤمن بود، چطور عقیده داشت، چطور عقیده به امام داشت، عقیده به عزم معصومه داشت، عقیده به زیارت داشت، عقیده به توسل داشت، اصلا این درس ها و بحث های نرفا هیچی براش شکی شبهی، ولی نعوذ بالله خیلی برخلاف هم خیلی ایمان بعد از طلبهیشون با غرضهیشون فرق میکنه، به جایی که بیاد بالا میره پایین. یعنی اون موقع چیزایی نشیدن، حالا چیزایی میشنون، چیزایی به ذهنشون میاد. اون موقع با یه شدت علاقه به زیارت میرفته، حالا میره زیارت براش قدری. این دعاها، این سفارش ها در ارتباط با اینه، آیان تایید میکنه که ایمان ثبات میخواد، استقامت میخواد، ادامه میخواد، بعد مشروع به شک نشه. بلا پیانبال کنی چی رنگ شما؟ بله، همون دعای اللهم لا تحرمنا من المعارین هم همینطوره. ایمان عاریت، دعای عدیده، این چیزا، اینا یه واقعیت، یه واقعیت خارجی است. مثلا الله و محمد و آلی
مثلا حالا ببینیم که چیه. درخت سیب، درخت سیب یا خود سیب، نه درخت سیب. ببینید ما تقریبا مثل این که من گیاه‌شناسی نمیدونم، فقط یک جای خوندم حالا درست یا غلطش به گردن حافظی ما بیش از صدها هزار نوع گیاه و اینا داریم که درسته؟ ولی همش میگیم گیاه، نمیگیم؟ بیش از شاید ده ها هزار نوع درخت داریم ولی همش میگیم درخت. واقعیت این است که این درخت با درخت سیب با درخت هلو فرق میکنه، هر دوشون با سپیدار فرق میکنن، هر سهشون با تبریزی فرق میکنن و همه اینها فرق میکنن با درخت مثلا گس نیست؟ ولی وقتی میگیم درخت ما مفهومی رو ارائه دادیم که در خود این بچه مشترکی داره که همه اینها رو میپوشونه. هر چقدر دانش ما از موارد جزئی درخت بیشتر باشه، وقتی که میگیم درخت یعنی مفهوم ما گسترده تره، طبقه وسیع تری رو در خودش جای میده و این مفاهیم اصولا در شکل کلمات تجلی پیدا میکنه. باز برمیگردیم به همون کلمات، ما با این مفهوم که در شکل کلمات تجلی پیدا میکنه فکر میکنیم، وگرنه اگر مفهوم نداشتیم، مفهوم وجود نداشت، فکر کردن نه اینکه نبود، بلکه در سطور ابتدایی و ساده ترین بچش باقی میموند. مفهوم سازی بود که به ما امکان داد در سطور پیچیده فکر و اندیشه بکنیم. البته در تقریبا تمام دنیا با همه زبان‌هایی که وجود داره این مفهوم سازی وجود داره، یعنی همه یه کلمه دارن مثل درخت که کل درخت ها رو میپوشونه بر حسب بچه اشتراکش. اما بعضی جوها هستن که حتی این ندارن، یعنی البته بیشتر در سطح قبایل عقب مانده در واقع که همین زندگی های بدوی دارن، مثلا در استرالیا قبایلی وجود داشتن و محتملن الان هم چون زبانشون وجود داره وجود دارن که اینها مفهوم درخت رو نمیفهم. این مفهوم برایشون معنیدار نیست، درخت سیب برایشون مطرحه، درخت هلو برایشون مطرحه. فقط اگر بگی درخت نمیدونه چی میگی. در برخی از در گذشته ها، نه خیلی دیگه، مثلا 2000 سال پیش گذشته های نشاندار بود، در برخی از قبایل ما هم همین معنا بود. الان هم در همین ها وقتی میگه دام، میگه آقا چه کاره، میگه من دام دارم. این هر وقت کلمه دام رو بشنوه به عنوان یک مفهوم، حد اکثر گاو و گوسفند و بز در نظرش مجسم میشه. این دام از این دارم مفهوم چیه؟ محدوده. ولی یک متخصص مثلا دامداری در کشاورزی وقتی میگه دام، دام ها و بلکه شاید صدها نوع چارپا رو شامل بکنه، یعنی مفهومی که دام برای متخصص کشاورزی داره بسیار متفاوت از مفهومی است که برای اون دامدار داره. هیتش هرچی فرق بکنه، یعنی حتی دانش ما بیشتر بشه، در سطوح پیشیده تری عمل بکنیم، هیتی ارتباطات اجتماعی ما و محیطی ما وسیع تر باشه، مفاهیم ما کلی تر میشه، از جامعیت بیشتری برخوردار میشه. اما ما چجوری مفهوم سازی میکنیم؟ همینجوری بی خودی میگیم حالا بگیم درخت، درخت هم یعنی همه اینا. چه فرایندهایی درگیر مفهوم سازی است؟ پاسخ به این سوال رو بعد از 5 دقیقه خواهش میکنم. 5 من سر 5 دقیقه شروع میکنم چون با اجازهتون
کمی زودتر باید برگردم تهران، به کمی زودتر کلاس تعطیل می‌کنم. یه 5 دقیقه استراحت بفرمایید، بعد پاسخ به این سوال رو در ساعت بعد خواهیم داد. در خدمت شما هستم.